هر صبحانه با خبر امروز.
نیروی انتظامی کشور مثلا یه تعدادی دوز رو ضرب 48 ساعت بعد از دوزی دستگیر میکنه. خب باید تشویق بشن.
خط و نشان تازه رهبر جمهوری اسلامی برای منتقدان همزمان با اوج گرفتن اعتراضات و اعتصابات. آیت الله خامنه ای میگوید بدبین کردن مردم نسبت به تلاش مسئولان همکاری با دشمن است. جرم‌انگاری کمک به سقط جنین و تعیین جریمه سنگین برای آن در ایران. همزمان وزارت بهداشت از افتتاح صدها مرکز درمان ناباروری خبر می‌دهد. افزایش تنش‌ها بین تهران و قدرت‌های غربی بر سر برنامه اتمی آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای از آماده شدن ایران برای افزایش غنی‌سازی در سایت فوردو خبر می‌دهد.
نهل את המאבק באיראן, בחמאס ובחיזבאללה.
צרכי ישראל.
و با وجود منحل شدن دولت ائتلافی اسرائیل، نفتالی بنت همچنان مسئول طرح اختاپوس با هدف مقابله با ایران باقی میماند. درود بر شما که بیننده و شنونده رادیو فردا هستید. با مجله صبحگاهی صبحانه با خبر در یک ساعت پیش رو همراه شما خواهیم بود. من رویا ملکی، به شما صبح بخیر میگم. افزایش نارضایتی ها از عملکرد اقتصادی و اجتماعی دولت ابراهیم رئیسی و دیگر مسئولان نظام و گسترش اعتراضات و اعتصابات رهبر جمهوری اسلامی را ناچار به مداخله مستقیم و تهدید تلویحی منتقدان کرد. آیت الله خامنه ای آنچرا تلاش برای القاء نارضایتی و ناامید کردن مردم از آینده کشور خواند به مثابه کار کردن برای دشمنان جمهوری اسلامی دانست. سخنرانی رهبر جمهوری اسلامی البته کمی بیش از یک هفته پیش ایراد شده بود، اما مشخص نیست چرا با این فاصله زمانی منتشر شده. آنچه مشخص و مهم است تأکید همیشگی او بر به میان آوردن پای دشمن و خط و نشان کشیدن برای همه منتقدان از راه مرتبط کردن آنها با دشمنان است. موضوعی که به نظر راه را برای برخورد تندتر با هر صدای مخالف و انتقادی را بازتر می کند. گزارشی ببینیم از مهدی بیگی، بیشتر صحبت میکنیم.
اعتراض به گرانی ها و وضعیت بد معیشتی.
آقای رئیس جمهور، این حقمونه، مردم آبادان، شهرام آبادان، این حقشه.
اعتراض به اعطای مجوزهای رابطه‌ای و ساخت و سازهای ناایمن. اعتراض به عملکرد پلیس و نیروی انتظامی. اعتراض هایی که نشانه خستگی و نارضایتی شدید مردم از عملکرد مسئولان جمهوری اسلامی است و البته حکومت به شدت آنها را سرکوب می کند. انتقاد هایی که رهبر جمهوری اسلامی روان نمی داند و آنها را به این واژه پیوند می زند.
دشمن.
کمتر سخنرانی از رهبر جمهوری اسلامی هست که در آن از این کلمه استفاده نکرده باشد. این بار او در دیدار با دستندرکاران نشستی موسوم به کنگره شهدای جامعه عشایری کشور انعکاس ناامیدی مردم از وضعیت کشور را برنامه دشمن دانسته.
امروز دشمن سعیش اینه که چه کار کنن که مردم عقیدشون این بشه که آینده ای نداره. آینده بنبست، تو کوچه بنبست قرار داره.
توسل آیت الله علی خامنه ای به واژه دشمن برای تعیین خط قرمزها البته در سخنرانی های اخیر بیشتر شده. این بار او منتقدان حکومت و عملکرد مسئولان نظام را به این واژه پیوند می زند.
حالا فرض بفرمایید من باب مثال نیروی انتظامی کشور مثلا یه تعدادی دوز رو ظرف 48 ساعت بعد از دزدی دستگیر میکنه. خب باید تشویق بشن. توی رسانه ملی خود ما جوری حرف زده میشه که به جای تشویق کنه و سرزنش میشه. عمدی که نیست، مسلمه که عمدی نیست، اما غفلت، این غفلت ها به سود دشمن تمام.
اشاره آیت الله علی خامنه ای به یک ضعف مدیریتی و امنیتی دیگر، سرقت از صندوق امانات بانک ملی شعبه دانشگاه تهران بامداد 13 خرداد. سرقتی که پلیس از آن دیر خبردار شد و ضعف‌های مدیریتی و امنیتی بسیاری را نمایان کرد. این نکته‌ای در مورد این سرقت که رئیس پلیس پایتخت آن را جالب می‌خواند.
روز اول هم که عرض کردم مثلا از ساعت 2 صبح تا ساعت 4 بعد از ظهر اونجا بودن. نکته جالب اینه که شنبه هم باز رفتن. باز دوباره رفتن کل بانک بررسی کردن، گشت زدن، دوره زدن، وسایلشون رو بعدشون آوردن.
و این عملکرد تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی که حالا رهبر آن را غفلت و ریختن آب به آسیاب دشمن می‌داند.
و نکته دیگر این که ظاهرا نزدیکی اونجا هم یه پاسگاه نیروی انتظامی ما داریم، درسته؟ نزدیک شعبه یه پاسگاه نیروی انتظامی داریم اونجا، درسته؟
بله، تو خیابان اصلی ما یه کلانتری داریم.
یه کلانتری هم اونجا داریم.
یعنی نزدیک این چسبیده باشه اونجا،
فاصله. میگم تو مرکز شهر تهران بیخ گوش کلانتری از یک از شعب بزرگ تهران صندوق اماناتش سرقت رفته و 4 روز بعد تازه وقتی من سر کار تازه متوجه شدن که این صندوق ها نیست، خالی شده رفته.
تلویزیون جمهوری اسلامی البته ید طولایی در لاپوشانی ضعف مدیریتی و عملکرد مسئولان نظام دارد. این را به خوبی در سانسور گزارش‌های مرتبط با اعتراضات به گرانی‌ها و عملکرد بد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی به خوبی می‌توان دید. تلاشی که از زمان روی کار آمدن دولت 13 بیشتر هم شده. رهبر جمهوری اسلامی هم احتمالاً در جریان چنین تلاش‌هایی هست و سخنرانی اخیر هم به نظر صرفاً یادآوری خط قرمز هاست.
هر کسی مردم رو نسبت به فعالیت و تلاش و برنامه ریزی های مسئولین کشور بی‌اعتقاد و بدبین بکنه، این داره به سود دشمن کار میکنه، چه بدانه چه نه.
دانستن و ندانستن هایی که احتمالاً از این به بعد با آنها بیشتر و شدیدتر برخورد خواهد شد. مهدی بیگی، رادیو فردا.
هر کسی مردم را به تلاش مسئولان بدبین کند، برای دشمن کار میکند. این چکیده از صحبت‌های علی خامنه‌ای است که همین موضوع رو با جمشید برزگر به گفتگو میذاریم، تحلیلگر سیاسی مقیم بریتانیا. آقای برزگر، باز هم دشمن. چرا علی خامنه‌ای یا مقامات جمهوری اسلامی هر انتقاد و اعتراضی رو ربط میدن به دشمن؟
ببینید، دو دلیل عمده داره. دلیل اولش این هست که اصولا شخصیت علی خامنه‌ای به گونه ایست که حاضر به پذیرش مسئولیت نیست. یعنی علارغم این که تمامی اختیارات رو در دست داره، با اینکه قدرتمندترین فرد کشور هست، میگفتی پیروان خودش فصل الخطاب هست، با یک کلمه میتونه نظر مجلس و میدونم قوه مجری و قوای سیگان و هر نیرو و نهاد اجتماعی و سیاسی رو کناری بگذاره، ولی حاضر نیست مسئولیت تصمیمات خودش رو بگیره. اینو در همه عرصه ها ما شاهد بودیم، از مسئله برجام، از مسئله مذاکره با آمریکایی ها، تا مثلا فرض کنید که مسئولیت ممنوع کردن واردات واکسن که دیگه در تلویزیون خود صدا و سیما جمهوری اسلامی رسما علنا نشون داده شده، ولی حاضر نیست مسئولیت بگیره. در تمامی مسائل، حتی در مقابل شورای خبرگان رهبری که به قانون باید پاسخ خوب باشه، علنا به اونها میگه که در این مسائل پاسخ نخواهد. این یک دلیل هست که البته از او تصریح کرده تقریبا تمامی کارگزاران اسلامیشون این وضعیت دارن. نکته دوم این است که به فلسفه ولایت فقیه بر این اصل استوار است که مردم صغیر هستن، مردم نادان هستن، قدرت تشخیص مسائل و مصلحت خودشون رو ندارن و دقیقا به همین دلیل نیازمندی به یک ولی هستن. ولی فقیه باید برای اونها تصمیم بگیره، مسائلشون رو تشخیص بده. بنابراین در چنین شرایطی چون مردم خودشون قادر نیستن که تشخیص بدن که این ناکارآمدی، این فساد، این وضعیتی که امروز باهاش دست به گریبان هستن نتیجه مستقیم عملکرد جمهوری اسلامی است، در نتیجه تحت تاثیر القاعات به گفتی او دشمنان قرار میگیرن و این دشمنان هستن که در یک جنگ نرم در واقع دارن قلب و ذهن ایرانیان رو تصرف میکنن و اونها چنین القا میکنن که این در واقع وضعیت نتیجه ناکارآمدی حکومت جمهوری اسلامی است و این با واقعیت از نظر آقای خامنه‌ای فرق داره، چون مردم ایران خودشون نمیتونن بفهمن و دشمنان هم دارن یک همچین تصویر نادرست و دروغین رو به اونها تلقین میکنن.
آقای ورزیدگر، اشاره کردیم به ناکارآمدی و فساد که به گفته شما نتیجه عملکرد جمهوری اسلامی است. این صحبت های علی خامنه‌ای در شرایطی داره گفته شده که در هر گوشه از ایران به خاطر همین ناکارآمدی مدیران اعتراض و اعتصاب، چه هدفی میتونه داشته باشه این صحبت های او از اینکه به هر حال دوباره همه این اعتراضات رو یا نارضایتی ها رو وصل میکنه به دشمن؟
ببینید، این هم به نظر من باز دو دلیل عمده داره. یک دلیل این که واقعیت هم هست که آیت الله خامنه‌ای پاسخی نداره برای مطالباتی که در سطح جامعه مطرح هست، پاسخی نداره به انتقادهایی که به این میزان از بی‌لیاقتی و ناکارآمدی که در تاریخ معاصر ایران بی‌سابقه بوده بده، در عرصه های مختلف از عرصه سیاست خارجی گرفته تا نان روزانه مردم که در واقع امروز می‌بینیم که سهمی‌بندی شده، از مسئله در واقع بهره برداری از منابع کشور، غارت منابع کشور تا اختلاس ها و فساد های فراوان، پاسخی عملا نداره. دلیل دوم هم این هستش که یک جنبه امنیتی داره، با منتصب کردن هر نوع اعتراضی به دشمنان خارجی زمینه برخورد های خشن و سرکوبگرانه رو با معترضان به این شکل عملا فراهم میکنه.
جمشید برزیگر همراه ما بود، تحلیلگر سیاسی مقام بریتانیا. رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت از جمعه انگاری برای مباشران یا معاونان در سقط جنین اجباری خبر داده و هشدار داده که جرایم در نظر گرفته شده برای افراد خاطی سنگین هستند. وزیر بهداشت ایران که این قانون را ابلاغ کرده، روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی از صرف 490 میلیارد تومان در سال گذشته برای درمان ناباروری خبر داده، آن هم در حالی که به گفته مسئولان تنها 20% از طرح جوانی جمعیت اجرایی شده. گزارشی ببینیم از مهیار طهماسبی.
وزیر بهداشت ایران میگوید تنها 7 سال برای افزایش جمعیت این کشور فرصت باقی است. بهرام عین‌اللهی روز سه‌شنبه در مجلس شورای اسلامی گزارشی از اجرای طرح موسوم به جوانی جمعیت ارائه داد.
این 492 میلیارد تومان رو برای مراکز درمان ناباروری و بلوک زایمانی برای 40 پروژه در واقع هزینه کردیم.
آقای عین‌اللهی میگوید علاوه بر این 40 پروژه، وزارت بهداشت در سال جاری اجرای 219 پروژه را برنامه ریزی کرده و بودجه آن هم تأمین شده است. پیشتر امیر حسین بانکیپور، رئیس کمیسیون مشترک جوانی جمعیت مجلس شورای اسلامی، هم از تأمین بودجه مورد نیاز قانون جوانی جمعیت خبر داده بود.
20% مواد قانون هنوز اجرایی بیشتر نشده و 80% هنوز زمین مونده. هم دولت هم مجلس همراهی خوبی کردن، بودجه قانون تمام کمال اختصاص داره، یعنی تصویب شد. این خیلی مهم بود.
آقای بانکیپور چند روز پیش و در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت به دختران مجرد و زنان مطلقه بالای 30 سال ایرانی توصیه کرده بود با مردانی از میان شیعیان و مسلمانان خارج از کشور ازدواج کنند. هرچند این حرف‌های آقای بانکیپور واکنش‌های بسیار برانگیخت، اما اصل طرح جوانی جمعیت علی‌رغم همه انتقادات در حال اجراست و بودجه‌ای که برایش هزینه می‌شود هم تنها از محل اعتبارات وزارت بهداشت نیست. از جمله صندوق رفاه وزارت علوم که در حال ساخت 100,000 خوابگاه برای دانشجویان متأهل است.
الان در حدود 3,318 واحد یا کلنگ زنی شده یا در حال آماده سازی است که در اختیار دانشجویان قرار بگیره. طرح 5 سال است.
به این ترتیب در حالی که از محل بودجه کشور سبدهای تشویقی باروری در قالب این طرح اهدا می شوند، از سوی دیگر بسته های تنبیهی و جریمه‌ای برای خاطیان هم در نظر گرفته شده. روز سه‌شنبه، 2 روز پس از ابلاغ دستورالعمل حفظ و مراقبت از جنین سالم، در قالب طرح جوانی و از سوی وزیر بهداشت، صابر جباری رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت با اعلام جرم‌انگاری سخت جنین در این قانون اعلام کرد که مطابق آموزه‌های اسلامی سخت جنین حتی زیر 4 ماهگی حرام است و در قانون جدید برای مباشرت یا معاونت در سخت جنین جرایم سنگین در نظر گرفته شده. منتقدان طرح جوانی جمعیت معتقدند این قانون با جرم انگاری سخت جنین جان مادر را به خطر انداخته و حق مالکیت او بر بدنش را هم سلب می کند. از سوی دیگر قانون جوانی جمعیت با محدود کردن و غیر اجباری کردن غربالگری جنین سلامت آینده جمعیتی کشور را به مخاطره می اندازد. با این حال قانونی که به توصیه و دستور مستقیم آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی تصویب شده به سرعت به مرحله اجرا می رسد و منابع مالیش هم از پیش آماده است. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
مهر رسمی توقیف بر یکی از فیلم‌های سینمای ایران برادران لیلا ساخته سعید روسایی به بهانه نداشتن مجوز برای شرکت در جشنواره کن و البته اظهارات عواملش در نشست رسانه‌ای در این جشنواره از سوی سازمان سینمایی توقیف شد، آن هم درست در روزهایی که وزیر ارشاد از لزوم تنبیه به گفته این مقام دولتی سلبریتی‌های سیاه نما سخن گفت. مهدی ساخباز گزارش می‌دهد.
علیرضا یه کار درست را بنداز.
سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی شمشیر را برای سینمای ایران از رو بست و فیلم برادران لیلا ساخته سعید روستایی رسما توقیف شد. حواشی برای این فیلم از همان زمان حضور در جشنواره کن آغاز شد. وزارت ارشاد معتقد بود فیلم‌ها برای حضور در جشنواره‌های خارجی هم باید از این وزارتخانه پروانه نمایش دریافت کنند و تهیه کننده برادران لیلا هم گفته بود که ارسال فیلم جشنواره کن با تعامل کامل با سازمان سینمایی انجام گرفته است. بعد از نمایش فیلم در کن، صحبت‌های اعتراضی بعضی عوامل در نشست رسانه‌ای و البته برخی دیگر حواشی، شایعات متعددی درباره توقیف این فیلم منتشر شد. حالا سازمان سینمایی در اقدامی کم سابقه رسما خبر توقیف فیلم برادران لیلا را رسانه‌ای کرده است. این نهاد دولتی اعلام کرده که مقرر بوده سازندگان فیلم موارد و اصلاحات لازم را که بخشی از آنها به توصیف سازمان سینمایی حتی در فیلمنامه مصوب شورای پروانه ساخت نیز وجود نداشته اعمال نمایند که این مسئله حتی در یک مورد از موارد اعلامی هم محقق نشده است. طبق گفته سازمان سینمایی اعلام رسمی کارگردان مبنی بر عدم پذیرش اصلاح فیلم یا همان سانسور و البته برنامه ریزی برای نمایش برادران لیلا در جشنواره مونیخ از دلایل توقیف این فیلم تا اطلاع ثانوی بوده است. مسئله‌ای که واکنش سعید روستایی کارگردان برادران لیلا را هم به دنبال داشت. آقای روستایی در صفحه اینستاگرامش نوشت برای ساختن برادران لیلا تمام روحم زخمی شد. تحقیر و تهدید را تمام کنید. پیشتر مسئول دفتر نظارت سازمان سینمایی اعلام کرده بود که تصمیم گیری در مورد این فیلم از عهده وزارت ارشاد خارج شده و ارگانهای دیگر وارد ماجرا شدند. در کمتر از یک سالی که از عمر وزارت ارشاد دولت 13 می‌گذرد، البته تعدادی از فیلم‌هایی که در دوره پیشین پروانه نمایش گرفته‌اند نیز با مشکل مواجه شده و مجدداً بازبینی و سانسور شدند. اما رفتار و عملکرد وزارت ارشاد و سازمان سینمایی دولت ابراهیم رئیسی در توقیف برادران لیلا شباهت بسیاری به دولت اول محمود احمدی نژاد دارد. زمانی که محمد حسین صفار هرندی وزیر ارشاد بود و بنای کار فقط و فقط توقیف و ایجاد محدودیت بود. از سال 76 به این سو و پس از روی کار آمدن دولت محمد خاتمی رویه این بوده که وزارت ارشاد در هر دوره و در شروع دوره 4 سالش برای نشان دادن حسن نیت ظاهری هم که شده تعدادی از فیلم‌هایی را که در دوره‌های پیشین توقیف شده بودند رفع توقیف می‌کرد. این اقدام البته عمری کوتاه داشت و پس از مدتی در بر همان پاشنه سابق می‌چرخید و مهر توقیف بر آثار سینمایی می‌خورد تا وظیفه حاکمیتی در راستای ایجاد محدودیت و سانسور به نوعی ایفا شده باشد. برادران لیلا البته تنها اثری نیست که این روزها گرفتار تیغ سانسور شده. مجموعه عروسکی شهرک کلیله و دمنه ساخته مرضی برومن نیست پخشش در یکی از سرویس‌های نمایش اینترنتی با حواشی روبرو شده و احتمال توقیفش بالا گرفته است. همه اینها در حالی است که محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد دولت ابراهیم رئیسی در تازه ترین اظهار نظرش درباره سینما از لزوم برخورد با به گفته او سلبریتی های سیاه نما و لزوم تنبیه آنها سخن گفته است. اما آیا در تمامی این سالها انواع توقیف ها و ممنوع کردن سینماگران و هنرمندان از فعالیت حاکمیت را به مقصود نهاییش رسانده است؟ مهدی طاهباز، رادیو فردا.
خب اصلا نمیشه درستش کرد، دست به هر چی میزنی میریزه.
من که میگم بیا بریم، گوش نمیدی.
من که میگم بیا بمونیم، تو چرا گوش نمیدی؟
محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در یک گفتگوی مطبوعاتی در اصفهان توقیف فیلم برادران لیلا را تایید و از اعمال قوانین تنبیهی علیه هنرمندانی خبر داده که به گفته او سیاه نمایی کرده و از قوانین و هنجارهای کشور عدول کنند. فرج سرکویی همراه ماست، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان. آقای سرکویی، سیاه نمایی اصطلاحیه که سالها به عنوان اتهام علیه هنرمندان و آثار هنری مطرح میشه. این اصطلاح چه کاربردی داره و چه معنایی؟
آقای علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در آخرین سخنرانی خود روز سه‌شنبه جمله‌ای گفته که تا حدودی نشون میده که چه ذهنیتی داره در این باره. او با اشاره به اینکه در فضای مجازی و به گفته او متاسفانه گاهی در فضاهای رسمی انتقادهایی نسبت به مسئولین حکومت مطرح میشه، گفت، من الان این جمله‌اش رو میخونم: هر کسی مردم را نسبت به فعالیت و تلاش مسئولین کشور بی اعتقاد و بدبین بکند دارد به سود دشمن کار میکند، چه بداند و چه نداند. واقعیت قضیه این هستش که جمهوری اسلامی هر نوع انتقادی رو در رسانه ها خب سیاه نمایی میدونه، معتقد است که شما در این تصویر نادرستی از ایران به دست میگید. ایران بسیار تصویر روشنی داره و وقتی شما انتقاد مطرح میکنین در واقع دارین یک تصویر روشن رو سیاه نشون میدین. حالا رسانه ها رو به راحتی میشه از این منظر سانسور کرد. متاسفانه مشکل اصلی که اینها دارن با آثار هنری هستش. در آثار هنری به خصوص سینما، چون حالا اینجا بحث سینما مطرح است یا داستان، در حال شما باید ابعاد گوناگون زندگی رو تصویر بکنی و وقتی که یک هنرمندی میاد ابعاد گوناگون زندگی رو، زندگی موجود در ایران رو در مثلا قالب یک داستان تصویر میکنه، طبیعتاً به مشکلاتی که مردم باش درگیر هستن، به فقر، به نمیدونم فساد حکومتی و به همه پدیده‌هایی که همه مردم از او آگاه هستن، به ناچار باید اشاره بکنه یا نشون بده یا تصویر بکنه برای که داستان او باورپذیر بشه و مردم باور کنن که این داستان واقعاً رخ داده و اون اثر هنری رو بشه علاقمند بشن. حالا هر وقت که شما این کار رو بکنین، جمهوری اسلامی به شما خواهد گفت که شما سیاه‌نمایی میکنین، در حالی که و این به اصطلاح اتهامی هستش که همیشه مطرح میکنن، آثار رو سانسور میکنن، به هنرمندان فشار میارن و بعد در مقابل این اون وقت متوقع هستن که یک آثاری به اصطلاح به وجود بیاد که این آثار نکات مثبت رو فقط نشون بدن، که در حالی که یافتنش در ایران بسیار سخت هست این نکات مثبت. بچه ما هم حتی اگر نکات مثبت هم وجود داره، بدون نشان دادن به اصطلاح نکته های منفی، فقط نکات مثبت رو نشون بدین، آثار شما تبدیل میشه به یک آثار پروپاگاندا و تبلیغاتی، همچنان که بسیاری از کارهایی که به سفارش دولت انجام میشه یا حکومت در ایران آثار پروپاگاندای تبلیغاتی هستن که تأثیر چندانی ندارن، مخاطبین هم جذب نمیکنن. حالا این البته یه شیوه همه حکومت‌های استبدادی است که هر نوع انتقاد به خودشون رو رد میکنن، خودشون رو بسیار خوب میدونن و هر اشاره‌ای به ناکارایی‌ها، نارسایی‌ها، مشکلات رو سیاه‌نمایی کردن.
آقای سرکویی، اعمال قوانین تنبیهی علیه هنرمندان که وزیر ارشاد گفته چه تأثیراتی تا کنون داشته؟
خب ببینید، اینها نه فقط آثار رو سانسور میکنن، حالا وقتی که مثلا یک هنرمند لباسی میپوشه که اینا دوست ندارن یا سخنی میگه که اینا دوست ندارن یا حاضر نیست مثلا در جهت تبلیغات حکومتی حرکت کنه یا انتقاداتی رو مطرح میکنه، به خصوص در جشنواره‌های بین‌المللی به شدت برمی‌آشوبند و اونا رو از کار محروم می‌کنند و غیره. اما واقعیت اینه که این اگر در گذشته تأثیری داشت، حالا دیگه تأثیر چندانی نداره. ما کسانی داریم مثل رسولوف که بسیار هم از این به اصطلاح تنبیه‌ها در موضوع نااعمال شده، همچنان کار خودشونو می‌کنن. جامعه دیگه از این مرحله گذشته.
با سپاس از فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی مقیم آلمان.
من از شما چه.
پس از بازدید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران از شرکت صنایع هواپیماسازی ایران در استان اصفهان و دستورش برای ساختن هواپیماهای مسافربری، بحث در مورد صنایع هواپیماسازی ایران بالا گرفت. بیشتر یکی از اعضای هیئت مدیره انجمن شرکت‌های هواپیمایی ایران گفته بود بیش از 50% هواپیماهای مسافربری در کشور به دلیل کمبود قطعات زمینگیر هستند. سالهاست آمریکا صنایع هوایی ایران را تحریم کرده و دست این کشور از انواع هواپیما و قطعاتی که در کشورهای غربی ساخته می شود کوتاه مانده. شهر سیامی نگاهی کرده به صنایع هواپیماسازی ایران.
سوم دی 1381 گروه امداد در ارتفاعات اطراف اردستان اجساد مسافران هواپیمای اوکراینی آنتونوف 140 را پیدا می کند. همه 44 سرنشین هواپیما که شامل خدمه و کارشناسان هوافضای اوکراین و روسیه بودند کشته شدند. این مهندسان هوافضا قرار بود یک روز بعد برای شرکت در مراسم رونمایی دومین هواپیمای مونتاژ شده آنتونوف 140 اوکراینی شرکت کنند. هواپیمایی که ایران 140 نامیده می شود و در شرکت صنایع هواپیماسازی ایران حسا در شاهین شهر اصفهان مونتاژ شده است. تقریباً 30% بدنه در داخل ساخته شده و تمام موتور هم مونتاژ شده است. اما ایران 140 چندان خوش قدم نبود و رویای هواپیمای مسافربری ایرانی تا امروز ناکام مانده. حالا اما ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران در دیدار از صنایع هواپیماسازی ایران در شاهین شهر باز رویای ساختن هواپیمای مسافربری به سرش زده.
ده ها گواهی نامه داشتن و کار بسیار کار است. لذا من این رو به عنوان نه یک انتظار تحقق نایافتنی اعلام کردم، حتما از شما میخوام به سرعت دست به کار بشید، هواپیمای با 72 سرنشین رو سریعا در کشور بسازید. هم امکان استفاده داخلی هم صادرات خارجی داریم. کار بسیار ارزشمنده. اینا کارهای جهادی است.
72 عددی مقدس در مذهب شیعه و یادآور 72 کشته حادثه کربلا است. به این ترتیب هواپیمای مورد نظر آقای رئیسی نمیتواند ایران 140 باشد، چرا که این هواپیمای برد کوتاه حداکثر 52 مسافر حمل میکند. ضمن این که پروژه ایران 140 تقریبا متوقف شد، چرا که داستان تلخان همچنان ادامه پیدا کرد. در مرداد 1384 یک فروند ایران 140 هواپیمای سفیران در هنگام فرود از باند فرودگاه عراق خارج شد. این حادثه تلفاتی نداشت. حدود 4 ماه بعد یک نمونه اوکراینی آن، یعنی آنتونوف 140 متعلق به هواپیمای جمهوری آذربایجان، در اینجا دریای خزر سقوط کرد. 23 سرنشین جان باختند. حدود 4 سال بعد باز یک هواپیمای ایران 140 هنگام پرواز آموزشی در اطراف شاهین شهر سقوط کرد و 5 سرنشین آن جان دادند. اما این حادثه در مرداد 1393 پرونده ایران 140 را موقتاً بست. پرواز تهران تبس 4 دقیقه بعد از برخاستن از فرودگاه مهرآباد در نزدیکی ورزشگاه آزادی به علت از کار افتادن هر دو موتور سقوط کرد. 38 نفر از 48 سرنشین آن جان باختند.
کوچولو هم داداش دست من داد، من آوردمش بیرون. بعد زن داداشم با داداشم آتیش گرفت دادن کامل. بعد داداشم فرار کرد، دیگه ما نتونستیم داخل اون آتش.
حسن روحانی رئیس جمهوری وقت دستور توقف تولید ایران 140 تا رفع نقایص آن را صادر کرد. تیم تحقیقات اعلام کرد موتوری که از اوکراین می آید احتمالاً برای شرایط آب و هوایی ایران مناسب نیست و باید با شرایط آب و هوایی منطقه سازگار شود. در آغاز پروژه قرار بود تا سال 1388 هر سال 13 فروند ایران 140 تولید شود، اما فقط 12 هواپیما ساخته شد که 3 هواپیما بر اثر حوادث از رده خارج شدند. شرکت‌های هواپیمایی ایران هم از ایران 140 برای خرید استقبال نکردند. مسئولان ایران اما بدقولی طرف اوکراینی را در ارسال قطعات عامل توقف پروژه اعلام کردند. از طرفی تحریم‌ها هم مشکلات را بیشتر کرد. تحریم‌هایی که فارغ از ماجرای پرونده هسته‌ای ایران سال‌هاست علیه صنایع هوایی این کشور اعمال شده. همین تحریم‌های کشورهای آمریکا باعث شد مسئولان کشور اواسط دهه 60 پروژه هواپیماسازی را شروع کنند. اینجا اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس جمهوری وقت، در دهه 70 خورشیدی خط تولید ایران 140 را افتتاح می‌کند.
ما 10 سال پیش با بررسی‌های زیادی به عنوان یک تصمیم استراتژیک به اینجا رسیدیم و کارمون رو شروع کردیم، هواپیماهای دنیا رو هم مطالعه کردیم. حالا در بعضی شرایط به ما بعضی از تکنولوژی ها رو نمیدادن. شروعمون با این هواپیماست و فکر میکنم ما باید سریعاً به طرف یه صنایع جامع هواپیماسازی بریم.
محمد اسلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، که در اواخر دهه 70 همزمان با آغاز خط تولید ایران 140 رئیس شرکت صنایع هوایی ایران بود، سال 1400 را دوره شکوفایی صنایع هوایی کشور می‌دانست.
انشالله در 1400 شاهد هیچ گونه عقب ماندگی از دستاوردهای روز بشر در صنعت هوانوردی نباشیم.
همه این برنامه‌ها دست کم تا کنون بی ثمر بوده، اما مسئولان ایران همچنان به تلاش ادامه دادند. این مراسم رونمایی هواپیمای ترابری سیمرغ که صنایع هواپیماسازی وزارت دفاع مدعی شده بر اساس آنتونوف 140 و با استفاده از موتور این هواپیما با تغییراتی در طراحی تولید کرده، هواپیمایی که هنوز مراحل آزمایشی را می‌گذراند.
این هواپیما قابلیت اینو داره که وارد تست‌های پروازی بشه. خب اون تست‌ها گام به گام برابر استاندارد، اشکالاتی اگر باشه رفع باید بشه تا نهایتاً صلاحیت پروازیش تایید بشه و انشالله پرواز انجام بشه.
به نظر می‌رسد ایران در ساختن هواپیمای مسافربری همچنان وابسته به همان پروژه ایران 140 است. پروژه‌ای که حالا به جنگ اوکراین گره خورده. بخش عمده کارخانجات موتورهای آنتونوف 140 در نزدیکی فرودگاه خارکیف قرار دارد، شهری در محاصره ارتش روسیه. چنانچه روسیه در این جنگ وادار به عقب نشینی شود، بعید است بدون تخریب کارخانجات اطراف خارکیف منطقه را ترک کند و شاید آنتونوف 140 که از سال 1997 به دنیا معرفی شد برای همیشه خداحافظی کند. شهریار سیامی، رادیو فردا.
چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده جمشید شارمحل، شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی، در دادگاه انقلاب تهران برگزار شد. در این جلسه آقای شارمحل به تلاش برای فروش اطلاعات برنامه موشکی سپاه به FBI متهم شد. خانواده آقای شارمحل بارها نسبت به شرایط جسمی او و احتمال صدور حکم اعدام برایش ابراز نگرانی کرده و نحوه دادرسی به پرونده را غیر عادلانه توصیف کردند. آقای شارمحل در مرداد ماه سال 1399 در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی توسط ماموران امنیتی جمهوری اسلامی رو بوده و به ایران منتقل شد. جزئیات بیشتر از مهران کریمی.
دوری از پدر خیلی سخته که نتونین صداشو بشنوین. باش فقط باشه هر کی بزنین میگین دوستت دارم، دلم برات تنگ شده، حالت چطوره؟
چند روز پیش به مناسبت روز پدر در آمریکا و اروپا، غزاله شارمحل این ویدیو را برای پدر درمندش در ایران در حساب توییتری خود منتشر و ابراز امیدواری کرد که باز هم بتواند پدرش را ببیند. اما روز سه‌شنبه رسانه‌های ایران برای غزاله یک سورپرایز داشتند. با این خبر که جلسه چهارم رسیدگی به پرونده پدرش به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی برگزار شده، این بار با کیفرخواستی جدید و اتهامی جدید، تلاش برای فروش اطلاعات مختصات موشکی سپاه به FBI. دادگاه البته نحوه دسترسی آقای شارمحل به چنین اطلاعات محرمانه ای را اعلام نکرده است.
چیز جدیدی در اصل نیستشون، همون اتهامای دروغی که قبلش به پدرن زدن روی همونا ساختن، همون روش و همون شیوه رو دارن ادامه میدن و هی میرن جلو.
انسان شما کشتی.
پیشتر در جلسات قبلی دادگاه آقای شارمحل به برنامه ریزی برای انجام 23 اقدام تروریستی متهم شده بود، از جمله بمب‌گذاری در حسینیه شیراز در تاریخ 24 فروردین 1387. آقای شارمحل رئیس رسانه تندر وابسته به انجمن پادشاهی ایران بود. جمهوری اسلامی از گروه انجمن پادشاهی به عنوان یک گروه تروریستی یاد می‌کند. سال 99 تنها چند ماه بعد از ربودن روح الله زم، رسانه های وابسته به حکومت ایران با انتشار فیلم های تبلیغاتی با افتخار از ربودن شهروند دو تابعیتی ایرانی آلمانی آقای شارمحل طی یک عملیات پیچیده خبر دادند. او در جریان سفری به امارات متحده عربی در دبی ربوده و به ایران منتقل شده بود. نحوه ربودن، بازداشت و دادگاه آقای شارمهد بارها از سوی کنشگران حقوق بشر و خانواده آقای شارمهد مورد انتقاد قرار گرفته. به خصوص این که ریاست دادگاه بر عهده کسی است که نامش با صدور احکام اعدام گره خورده و بارها از سوی نهادهای حقوق بشری متهم به نقض حقوق بشر شده است. قاضی ابوالقاسم صلواتی حکم اعدام روح الله عزم، فعال رسانه‌ای و بنیانگذار و مدیر کانال تلگرامی آمد نیوز را صادر کرد. آقای عزم 22 آذر اعدام شد. حالا خانواده ی آقای شارمهد نگرانند که سرنوشت مشابهی در انتظار او باشد.
اجازه وکیل نداره، اجازه صحبت کردن با بچهش رو نداره، اجازه نمیدن یک وکیل بره پرونده موکلش رو ببینن. چرا اجازه نمیدن که پدرم با من صحبت بکنید؟ از چی میترسن؟ چرا انقدر دارن این فشار رو میارن؟ چرا دارن این کار رو میکنن؟ این چراها رو ما باید بلندترشون بکنیم، این راجب اینا باید صحبت بکنیم.
خانواده آقای شارمهد میگویند که او تحت شکنجه و فشار مجبور به اعتراف شده، اعترافاتی که بخشی از آنها در ویدیوهای تبلیغاتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و دادگاه پخش شدند. جلسه چهارم دادگاه رسیدگی به پرونده آقای شارمهد در حالی برگزار شد که هفته پیش آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل، حکومت ایران را به نقض حقوق بشر متهم کرد و خواستار تشکیل هیئت مستقل برای بررسی وضعیت بازداشتگاه‌ها شد. مهران کریمی، رادیو فردا.
آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی که رویترز به آن استناد کرده میگوید که ایران قصد دارد به وسیله آبشارهای دوم سانتریفیوژهای پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی فوردو دست به غنی‌سازی اورانیوم بزند. این در میانه بن‌بست مذاکرات احیای برجام و تشدید فشار اسرائیل برای مهار برنامه هسته‌ای ایران است. در همین حال خبرگزاری دولتی ایرنا از برنامه دستگاه قضایی ایران برای محاکمه افرادی که مرتبط با موساد معرفی کرد خبر داد. ایران چندین سوء قصد به کارشناسان هسته‌ای و بروز مجموع حوادثی در تأسیسات اتمی‌اش را به اسرائیل نسبت می‌دهد. نازآفرین میرزا خیلی گزارش می‌دهد.
صحنه ای از رویارویی کشتی نیروی دریایی آمریکا و قایق تندروی سپاه. این هم شلیک اخطار شناور آمریکایی برای دور کردن این قایق نظامی ایران که در تنگه هرمز به آن نزدیک شده بود.
اما در مورد مذاکرات وین، من به شما عرض بکنم که ما همچنان در مسیر دیپلماسی حرکت میکنیم. این قطار از ریل خودش همچنان خارج نشده، به رغم تمامی بدعهدی ها و به رغم تمامی اقداماتی که ایالات متحده انجام داده. و
حادثه روز دوشنبه در بحبوحه تنش‌های غرب و ایران بر سر احیای برجام رخ داد. تهران و واشنگتن هر دو میگویند آماده از سرگیری مذاکره‌های غیر مستقیم هسته‌ای هستند، اما در آب‌های خلیج فارس تنش‌های نظامی در حال افزایش است. گفتگوها در وین بر سر احیای برجام از فروردین ماه متوقف شده. با این حال از پایان دور هفتم مذاکره‌های وین تا کنون ایران دست به اقدام‌های هسته‌ای بیشتری زده. خبرگزاری رویترز روز سه‌شنبه بخشی از گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را منتشر کرد که بر اساس آن تهران در حال تدارک برای غنی‌سازی اورانیوم به وسیله یک آبشار تازه متشکل از 166 سانتریفیوژ پیشرفته در تأسیسات زیرزمینی فوردو است. سانتریفیوژهایی که قابلیت غنی‌سازی اورانیوم را تا خلوص 20% دارند. بر اساس توافق هسته‌ای 6 سال پیش، تهران اجازه غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات فوردو ندارد. تأسیساتی که در دل کوه احداث شده و با تسلیحات ضد هوایی محافظت می شود. بر اساس گزارش ها فوردو گنجایش 3000 سانتریفیوژ را دارد. علی اکبر صالحی، رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، مرداد 1396 به واشنگتن هشدار داده بود که جمهوری اسلامی می تواند حداکثر ظرف 5 روز غنی‌سازی 20% را در فوردو از سر بگیرد. حدود 3 هفته پیش هم ایران 27 دوربین نظارتی آژانس را به تلافی صدور قطعنامه شورای حکام آژانس علیه برنامه هسته‌ای این کشور از تأسیسات هسته‌ای خود حذف کرد. نفتالی بنت، نخست وزیر اسرائیل، با اشاره به صدور این قطعنامه از جامعه جهانی خواستار اقدام‌های مشابهی برای مهار فعالیت‌های هسته‌ای و نظامی ایران شد.
This is a very dangerous move. این یک حرکت بسیار خطرناک است. اقدام‌های جنگ طلبانه جمهوری اسلامی باید زنگ خطری برای جامعه جهانی باشد و با عواقب روشن قوی مواجه شود، یعنی با افزایش فشار و پاسخگو کردنش در شورای امنیت سازمان ملل. تنها راه متوقف کردن جمهوری اسلامی این است که اقدام کنیم و جلوی آنها را بگیریم.
در میان تنش ها، اسرائیل مظنون به انجام مجموعی از حمله های خرابکارانه است که تأسیسات هسته‌ای و نظامی ایران و همچنین افراد دست‌اندرکار در این فعالیت ها را هدف قرار داده. از جمله مجید شهریاری، فیزیکدان و دانشمند هسته‌ای که ایران ادعا می‌کند با پی بردن به فرمول ساخت صفحات سوخت این کشور را در تولید سوخت 20% خود کفا کرد. جمهوری اسلامی موساد را عامل کشته شدن او در سال 1389 می‌داند. حالا خبرگزاری ایرنا روز سه‌شنبه به نقل از دادستان عمومی انقلاب زاهدان مدعی شد که در آخرین روز فروردین امسال 3 نفر به ظن همکاری با آژانس اطلاعاتی موساد اسرائیل و برنامه ریزی برای ترور دانشمندان هسته‌ای ایران بازداشت شدند. یک روز پیش از آن نیز یکی از مقام‌های نظامی ایران تایید کرد که انفجار مرگبار خرداد ماه در تأسیسات توسعه سلاح در پارچین ناشی از خرابکاری صنعتی بوده، حادثه‌ای که اسرائیل را در آن متهم کرده بود. پیتر استانو، سخنگوی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دیروز در بروکسل گفت که گرچه امکان توافق بر سر برجام وجود دارد، اما عدم پایبندی ایران مسیر نگران کننده ای را طی می‌کند. آقای استانو احیای توافق هسته‌ای 6 سال پیش را تنها راه مهار کامل این مسیر توصیف کرد. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
طبق گزارش آژانس، ایران آماده تشدید غنی‌سازی اورانیوم در سایت فوردو می شود. رضا تقی‌زاده همراه ما سرگر امور بین‌الملل مقیم بریتانیا. آقای تقی‌زاده، آژانس در گزارش محرمانه به کشورهای عضو این نهاد گفته جمهوری اسلامی اطلاع داده فرایند غیر فعال سازی را آغاز کرده، فرایندی که قبل از غنی‌سازی اورانیوم انجام میشه. این به چه معناست؟
مثال سادهش این است که اگر خانمی خواست برای آشپزخونه‌اش ظرف مسی بخره، این رو با قل اندود میکنن قبلا و بعد باش آشپزخانه میبرن که باعث زنگ زدگی ظرفای مسی نشه. این رو مسگرهای سابق توی ایران خوب میدونستن. عملی که انجام گرفته این است که جدارهای داخلی سنتریفیوژها رو در مقابل قدرت زنگ زدگی گاز اورانیوم یا هگزافلوراید افزایش بدن. البته این کار معمولا در مورد فولاد صورت میگیره، ولی در این مورد نشانه آمادگی جمهوری اسلامی برای به کار گرفتن 166 سانتریفیوژ است که در آبشار دوم در فردو به کار گرفتند. و نکته که شاید اعلام نشده و همینقدر شاید اهمیت داشت، در روزنامه ها انعکاس کافی یا رسانه ها انعکاس کافی پیدا نکرد، این است که جمهوری اسلامی با آژانس اطلاع نداده میزان غنی‌سازی در آبشار تازه تا چه حد خواهد بود. قبلا تمرین کرده بودند که از 0 تا 60 رو بدون گذشتن از مرحله 20% یک بار انجام بدن و احتمالاً با قطع 27 دوربینی که قبلا صورت گرفته، حالا میتونن با شاید خیال تا حدی آروم غنی‌سازی از 0 تا نزدیک به میزان نظامی رو یکسره انجام بدن، که این نشانه بسیار بدی برای آژانس و نشانه ای از حرکت جمهوری اسلامی به سمت ساختن اورانیوم با غلظت نظامی است.
همطور که شما هم اشاره کردید آقای تقی‌زاده، به تازگی جمهوری اسلامی 27 دوربین نظارتی آژانس در تأسیسات هسته‌ای تهران، نطنز و اصفهان رو از کار انداخته. در حقیقت واکنش به قطعنامه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، این تمام این داستان‌ها همزمان شده با هم. با این تفاصیل هنوز باید امیدوار بود به ادامه گفتگوهای برجامی؟
تصمیمی که روز یک شنبه جمهوری اسلامی با آژانس اطلاع داده تازه ترین گام در جهت از بین بردن برجام، واقعا چیزی به اسم توافق اتمی وجود نداره، نه در میدان نه روی کاغذ. به این علت معلوم نیست که اگر حتی این جماعت در وین بار دیگه دور هم جمع بشن باید بر سر چه چیزی صحبت بکنن. اگر قرار است که جمهوری اسلامی توافقی با دنیای خارج بر سر برنامه‌های اتمیش داشته باشه، حالا با این تصور که به بمب اتمی رسیده میخواد که امتیازات بیشتری بگیره. بنابراین در مرحله نزدیک به آخر درخواست امتیازاتش در حدی نیست که 7 سال پیش بود. بین الملل امید بسیار بسیار کمی باید داشت که اصلا گفتگوهای وین قابل تکرار باشه، و اگر صورت میگیره و این دو طرف مذاکره روبروی هم می نشینن، مذاکرات بر سر توافق در یک چارچوب تازه باشه.
خب به هر حال آنچه که شما تفسیر میکنید شاید از بین رفته باشه این گفتگوهای برجامی و شاید یک گفتگوی جدیدی در کار باشه. این همه اتفاق هم افتاده، به هر حال ایران داره یک گام نزدیکتر میشه به آن چیزی که جهان ازش میترسه. فکر میکنید که کشورهای حاشیه خلیج فارس یا کشورهای خلیج فارس مخصوصا اسرائیل یا عربستان در مورد این آیا سکوت میکنن؟
به هیچ وجه. البته شاید پاسخ اسرائیل خیلی فوری نباشه، ولی یقینا اقداماتی صورت میگیره. دولت اسرائیل در شرایط انتقالی است و کشورهای عربی همین نگرانی رو دارن. اگر سفر بایدن در حالی که دولت اسرائیل الان دولت موقت است به منطقه صورت بگیره، یقینا کشورهای عربی حاشیه جنوبی خلیج فارس نگرانی های عمده خودشون رو در این رابطه با آمریکا در میون میگذارن.
رضا تقی‌زاده ما رو همراهی میکرد، تحلیلگر امور بین الملل مقیم بریتانیا. با وجود بحران سیاسی تازه در اسرائیل که باعث انحلال دولت و برنامه‌ریزی برای انتخابات زود هنگام پارلمانی شده، اما به نظر می‌رسد اجرای سیاست مقابله با جمهوری اسلامی ایران همچنان در اولویت سیاست‌های این کشور خواهد بود. سیاستی که در هفته‌های اخیر بالا گرفته و گفته مقامات عالی رتبه این کشور به ضربه زدن به گروه‌های نیابتی جمهوری اسلامی محدود نشده و اهداف داخل ایران را هم شامل می‌شود. الیا جزیری گزارش می‌دهد.
مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی همچنان در رأس اولویت‌های دولت اسرائیل، دولتی که در پی تحولات اخیر ناشی از تنشا یک دولت انتقالی است و قرار است یائیر لاپید وزیر امور خارجه ریاست آن را بر عهده داشته باشد.
ما به عنوان یک کشور نمی‌توانیم منتظر بمانیم. برای تأمین هزینه‌های زندگی باید اقدام کنیم. جنگ علیه ایران، حماس و حزب الله و مقابله با قدرت‌هایی که می‌خواهند اسرائیل کشوری غیر دموکراتیک شود، نیاز به مدیریت دارد.
در دولت انتقالی اسرائیل، نفتالی بنت گرچه دیگر نخست وزیر نیست، اما همچنان مسئول پرونده ایران خواهد بود. دولت آقای بنت در چند هفته اخیر سیاستی را در قبال ایران در پیش گرفته که زدن سر اختاپوس می‌نامد. بدان معنا که برای مقابله با سیاست‌های جمهوری اسلامی، حملات نه تنها علیه گروه‌های نیابتی بلکه در داخل ایران هم صورت می‌گیرد. طی چند هفته اخیر گزارش‌هایی از کشته شدن و مرگ مشکوک چند کارشناس اتمی و نظامی ایران منتشر شد. همچنین چند مرکز اتمی و صنعتی هم به گفته مقام‌های جمهوری اسلامی هدف عملیات خرابکاری قرار گرفت. حوادثی که بسیاری اسرائیل را عامل آن می‌دانند.
طی سال گذشته اسرائیل اقدام‌های علیه سر اختاپوس و نه همچون گذشته علیه بازوانش انجام داده. روزهای مسمومیتی که ایران به آن عادت کرده بود و با استفاده از آن اقدام به حمله به اسرائیل و نشر تروریسم به وسیله گروه‌های نیابتیش می‌کرد به سر آمده.
بعید نیست دولت انتقالی اسرائیل سیاست مقابله با ایران را تشدید کند. حالا نفتالی بنت بدون نیاز به نگرانی از وظایف نخست وزیری می تواند روی برخورد با تهران تمرکز کند، به ویژه اینکه این سیاست ممکن است بتواند تعدادی از احزاب حاضر در دولت کنونی و حتی برخی دیگر از احزاب راستگرا و مذهبی را متقاعد کند که در انتخابات بعدی کنست بار دیگر در کنار نفتالی بنت و یائیر لاپید قرار بگیرند. سیاستمدارانی که گرچه دولت ائتلافیشان تنها کمی بیش از یک سال دوام آورد، اما تا آخرین لحظه و پیش از ناچار شدن به انحلال کنست از هیچ تلاشی برای حفظ دولت دست نکشیدند.
از هیچ تلاشی برای بسیج کردن افرادی که برای صدور لوایح لازم است فروگذار نکردیم، اما متاسفانه این تلاش‌ها نتیجه بخش نبود. از این رو من و دوستم یائیر لاپید وزیر خارجه تصمیم گرفتیم برای منحل کردن پارلمان و تعیین موعدی برای برگزاری انتخابات اقدام کنیم.
نفتالی بنت و یائیر لاپید با انحلال سریع پارلمان در تلاشند مانع بازگشت بنیامین نتانیاهو رهبر اپوزیسیون به قدرت شوند.
برای همه روشن است که عمر بی‌ارزه‌ترین دولت در تاریخ اسرائیل به پایان رسید.
آقای نتانیاهو رهبر حزب لیکود که پس از 14 سال تنها یک سال از ریاست دولت دور بود، مصمم است بار دیگر با ائتلاف با احزاب مذهبی به قدرت برسد.
کشور اسرائیل باید احیا شود و ما توان آن را داریم. قصد دارم دولت ملی قدرتمندی تشکیل دهم.
برگزاری انتخابات زودهنگام در اسرائیل به تصویب نهایی کنست نیاز دارد، اما به نظر می رسد هر تغییر و تحولی که در اسرائیل روی دهد مقابله با جمهوری اسلامی در اولویت سیاست های این کشور خواهد بود. ایلیا جزایری، رادیو فردا.
غار باستانی کاسکه در فرانسه در خطر نابودی قرار گرفته است. این غار با قدمتی بیش از 30,000 سال زیر خط ساحلی مارسه واقع شده و غواصی به همین نام آن را سال 1985 میلادی کشف کرد. حالا با بالا آمدن سطح آب و آلودگی های زیست محیطی، غارنگاره های درون کاسکه در خطر نابودی قرار گرفتند. برای حفظ تاریخچه غار به تازگی گروهی از باستانشناسان با استفاده از داده های سه‌بعدی جمع‌آوری شده ماکت 24 میلیون دلاری کاسکه را کمی کوچکتر از غار اصلی ساختند و علاقه‌مندان می توانند از آن در موزه تمدن های اروپا و مدیترانه بازدید کنند.
مسابقه با زمان برای نجات غارنگاره های ما قبل تاریخ زیر دریا. غار 30,000 ساله کاسکه که زیر دریای مدیترانه در شهر مارسی فرانسه واقع شده، میزبان شماری از حیرت انگیزترین غارنگاره های ما قبل تاریخ است. هنری کاسکه، غواص حرفه‌ای آب‌های عمیق، این غار را به طور تصادفی در سال 1985 میلادی و تنها در 15 متری صخره‌های آهکی کشف کرد. اما امروز این غار منحصر به فرد با خطر جدی مواجه است. تغییرات آب و هوا و آلودگی آب و پلاستیک غارنگاره هایی را که بیش از 15,000 سال پیش خلق شده اند تهدید می کند. حدود 600 نشانه، تصویر و حکاکی روی دیوارهای این غار عظیم 37 متر زیر آبهای دریای مدیترانه کشف شده است. باستانشناسان در نبرد با زمان باید به سرعت کار کنند تا آخرین رازهای این غار 2500 متر مربعی را بیابند. ایده راه اندازی نمایشگاه غار کاسکه زمانی مطرح شد که نگرانی ها درباره زیر آب رفتن کامل این غار در پی افزایش سطح دریا قوت گرفت. در سال 2016 میلادی دولت محلی تصمیم گرفت ماکت دقیقی از این غار را در مارسی کنار موزه تمدن‌های اروپایی و مدیترانه‌ای در دهانه بندر قدیمی شهر بنا کند.
من از ابتدا روی بازسازی کار کردم. بیشتر با نظارت کردن به نقاش‌ها و هنرمندانی که تمام بتونزیا را انجام دادن کمک می‌کنم. هدفمون اینه که تا حد امکان به واقعیت نزدیک شیم. بنابراین تا همین جای کار هم بازسازی در ساختمونی که غار ازش بزرگتره مسلماً یه شاهکاره.
باستانشناسان با استفاده از داده‌های سه‌بعدی جمع‌آوری شده ماکت 24 میلیون دلاری این غار را کمی کوچکتر از غار اصلی ساختند که شامل نسخه‌هایی از تمام دیوارنگاره‌ها و 90% حکاکی هاست. هنرمندان در این پروژه با استفاده از همان نوع زغال و ابزاری که مردان و زنان ما قبل تاریخ استفاده می‌کردند نقاشی‌ها را نسخه برداری کردند.
ساخت یک ماکت از یک غار به تخصص علمی زیادی نیاز داره. بنابراین ما روی بررسی‌های سه‌بعدی غار اصلی تکیه کردیم. بعد مدلی برای بازسازی و بازآفرینی غار کاسکه اینجا در زیرزمین ساختمان ساختیم. بنابراین چیزی که کاملا ماندگاره و میتونه 20 سال باقی بمونه. ما امروز نمیتونیم به غار کاسکه هم به دلیل عدم دسترسی و هم به دلایل حفاظتی وارد بشیم. ماکت میتونه اینو جبران کنه.
غار کاسکه از 33 هزار سال پیش تا 18500 سال پیش محل حضور انسان‌های ما قبل تاریخ بود بر دیوارهای آن نزدیک به 230 فیگور نقاشی شده که شامل 13 گونه زیستی متفاوت است. بعضی از باستانشناسان معتقدند این غار به عنوان محلی برای ملاقات یا مکانی برای استخراج سنگ آهک بوده که در رنگامیزی بدن استفاده می شده است. آنها هنوز به دنبال رازهای کشف نشده این غار شگفت‌انگیز هستند.
رسیدیم به بخش مرور روزنامه و مطبوعات ایران با شهرام رفیع‌زاده.
روزنامه ایران گزارشی داره درباره اون چیزی که این روزنامه هوشمندسازی نانوایی ها توصیف کرده و نصب کارتخان های هوشمند در نانوایی ها. طرحی است که دولت از استان زنجان آغاز کرد به عنوان استانی که محل اجرای آزمایشی این طرح بود و بعد اون رو گسترش داد به استان گیلان، به استان خراسان رضوی، استان قزوین و شماری دیگر از استان ها، حالا به تهران هم رسیده. و به نوشته روزنامه ایران در حال حاضر مشغول هستند حدود 6800 کارتخان رو در نانوایی ها نصب کنند نهادهای مربوطه و بعد از اون قرار است تمام 9000 نانوایی تهران به این کارتها، به این کارتخان ها مجهز بشن. اما روزنامه ایران تاکید کرده، روزنامه نزدیک به دولت تاکید کرده که مقام های دولتی هدف از اجرای این طرح رو مقابله با قاچاق آرد عنوان میکنن. اما این همه ماجرا و همه واقعیت نیست. روزنامه اعتماد با تیتر نان کارتی به تهران رسید ابعاد دیگری از ماجرای نان کارتی و طرح دولت در این باره رو منتشر کرد. این روزنامه نوشته که این طرح در چند فاز اجرا خواهد شد. فاز اولش به نوشته روزنامه اعتماد این هست که این کارتخان های هوشمند رو در نانوایی ها تجهیز میکنند، نصب میکنند و افراد و خانوارها فقط میتونن از این پس از طریق این کارتخان ها نان خریداری کنند. اما قیمت نان در فاز اول افزایش پیدا نکنه. در فاز دوم به نوشته این روزنامه سهمیه‌ای برای خانوارها در نظر گرفته میشه یا بر اساس تعداد یا بر اساس وزن و کیلوگرم محدود میشه میزان خرید خانوارها و در فاز سوم قیمت نان آزاد میشه و یک سهمیه‌ای هم از قبل مشخص شده. اما موضوع دیگری که روزنامه‌ها به اون توجه کردن موضوع اظهارات ابراهیم رئیسی. روزنامه سپید نوشته که ابراهیم رئیسی در یک سخنرانی در واقع گفته که در تماسی با یکی از رؤسای یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی در دوره کرونا، این رئیس دانشگاه گفته که یک اتفاق بزرگی افتاده و نیروهای بسیج و طلبه ها آمدن در بیمارستان ها به پزشکان و پرستاران یاد میدن که چطور با مردم مواجه بشن. حالا رئیس سازمان نظام پزشکی استان تهران نامه‌ای نوشته به ابراهیم رئیسی و خواستار عذرخواهی رئیسی شده و گفته که این ادعایی است گزاف و پزشکان و پرستاران جان خودشون رو در مبارزه با کرونا فدا کردن، صدها پزشک و پرستار در ایران جان باختن و امروز تاوان اون فداکاری و ایثاری که پزشکان و پرستاران برای مقابله با کرونا و نجات جان مردم از خودشون نشون دادن رو به گفته رئیس سازمان نظام پزشکی رئیس دولت 13 با این حرفا در واقع ضایع میکنه و اهانت کرده به پزشکان و پرستاران. این تنها موضوع یا جفایی نیست که به پزشکان و پرستاران این روزها روا میشه. یکی دیگر از گزارش های روزنامه سپید مربوط است به موضوع اخراج پرستاران و همچنین تأخیر 13 ماهه در پرداخت معوقات پرستاران و نوشته که علاوه بر این حدود 5,000 تا 10,000 آمار ها متفاوت است پرستار رو اخراج کردن بعد از کاهش میزان کرونا در ایران. حالا مشخص شده که حقوق معوق برخی از پرستاران 13 ماه است که پرداخت هم نشده.
سپاس که همراه مجله صبحگاهی و صبحانه با خبر بودید. من رویا ملکی به شما بدرود میگم. تندرست، شاد و مانا باشید.